سلام به دوستان عزیز، من دکتر بهشتیان هستم. سوالات زیادی درباره کاربردهای هیپنوتیزم دوستان از من پرسیدن، اینکه چه مشکلاتی رو میشه حل کرد، یا من فلان مشکل رو دارم میخواستم ببینم با هیپنوتیزم قابل درمان هست یا نه. من توی این فایل صوتی سعی میکنم یه مقداری مفصلتر درباره کاربردهای هیپنوتیزم و اینکه چه مشکلاتی رو میشه با هیپنوتیزم حل کرد توضیح بدم. امیدوارم اگه شما تصمیم دارید که از هیپنوتیزم برای حل مشکلتون استفاده بکنید، این توضیحات براتون راهگشا باشه. سعی میکنم در قالب چند نکته عرض بکنم مطالب را که توی ذهن شما هم دستبندی بشه مطالب. نکته اول اینه که تحقیقات نشون میده که هیپنوتیزم درمانی اثر بخشی روش درمانی رو بیشتر میکنه. خود من سال 83 یه پژوهشی انجام دادم برای هیپنوتیزم درمانی اختلال هراس اجتماعی. توی این پژوهش اختلال هراس اجتماعی همون کمرویه به زبان ساده، یا اضطراب صحبت در جمع، یا اضطراب عمل کرده در جمع. توی اون پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که هیپنوتیزم درمانی میتونه اثر بخشی روش درمانی منو بیشتر بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما در جلسات کمتر و با اثر بخشی بیشتری میتونیم مراجعانمونو درمان بکنیم. پس اگه من هیپنوتیزم رو به روش درمانیم اضافه بکنم، روش درمانی من مؤثرتر میشه. این نکته اول. پس هیپنوتیزم میتونه فواید زیادی برای ما داشته باشه. اما نکته دوم مهمه. نکته دوم چی میگه؟ ببینید، من تو نکته اول عرض کردم خدمتون هیپنوتیزم درمانی میتونه روش درمانی منو مؤثرتر بکنه. پس هیپنوتیزم یه چیزیه که به روش درمانی من اضافه میشه. ببینید، هیپنوتیزم درمانی یک روش درمانی مستقل نیست. 50 سال پیش ما یک روشی داشتیم به نام هیپنوتیزم درمانی سنتی، تلقین میکردن. الان اون روش دیگه منسوخ شده. من شما رو هیپنوتیزم کنم، یه سری تلقینات به شما بکنم، بگم خب پاشو برو به سلامت. چنین روشی چی شده؟ منسوخ شده الان و اثری در حل مشکلات روانشناختی نداره. هیپنوتیزم رو باید با یک روش درمانی ترکیب کرد یا اضافه کرد بهش. یعنی چی؟ یعنی پس حتما هیپنوتیزم درمانگر شما در درجه اول باید روان درمانگر باشه، چون اصل کار روان درمانیه. در درجه دوم باید هیپنوتیزم درمانگر باشه. اگه این دوتا با هم نباشه، شما نمیتونید از هیپنوتیزم برای حل مشکلاتتون کمک بگیرید. پس لطفاً اگه تصمیم دارید از هیپنوتیزم درمانی برای حل مشکلاتتون استفاده بکنید، یه رزومه از اون کسی که قراره برید پیشش بگیرید حتماً. البته رزومه‌ای که مطمئن باشید بهش. ببینید چقدر ایشون روان درمانی بلده، چه روش درمانی استفاده میکنه برای حل مشکلات مراجعانش. اگه بگه من از هیپنوتیزم استفاده میکنم، نه، این حرف کامل و کافی نیست. چه روش درمانی به علاوه هیپنوتیزم؟ حتما لطفاً اینها رو چیکار کنید، بررسی بکنید. همینطور که یه نفر میگه من هیپنوتیزم درمانگرم، به حرفش گوش نکنید. خیلی تو اینترنت میبینید افرادی هستن که خب رفتن یه دوره هیپنوتیزم یه جایی و الان ادعای هیپنوتیزم درمانی میکنن. لطفاً با احتیاط پیش این دوستان برید. ببینید، من همیشه به دانشجویانم تو کلاس این مثال رو میزنم. میگم مثل اینه که شما یه دوره دو روزه برید کارگاه جراحی. آیا اجازه دارید هفته بعد برید جراحی بکنید؟ خب طبیعیه که نه. هیپنوتیزم هم همینطوره، روان درمانی هم همینطوره. یه مهارته که باید روش کار کنید تا مسلط بشید روش. پس همین که یه نفر یه دوره هیپنوتیزم رفته، هیپنوتیزم درمانگر شده، به این معنی نیست که صلاحیت درمان مشکلات روانشناختی افراد رو داره، به خصوص پایه‌های روان درمانیش. نکته بعدی اینه که هیپنوتیزم معجزه نمی‌کنه. ببینید دوستان عزیز، خیلی من شنیدم و دیدم که چنین تصور و انتظاری از هیپنوتیزم داره. خیلی از دوستان انگار به عنوان آخرین تیرشون اومدن سراغ هیپنوتیزم که با هیپنوتیزم مشکلاتشون رو حل کنن سریع. خانومی وسواس شدید داشت و دیگه خسته و کلافه شده بود از وسواسش. وسواس شدید و طولانی مزمن. ایشون گفت که من اومدم یه خسته شدم، اومدم در عرض چند جلسه شما مشکل منو حل کنی. منم عرض کردم خدمتشون که متاسفانه چنین چیزی ممکن نیست، نه توسط من نه توسط هیچ فرد دیگه، چون هیچ تحقیقی در این زمینه نیست که بشه در عرض یکی دو جلسه به کمک هیپنوتیز یه مشکل وخیم و عمیق رو درمان کرد. هرچند تو اینترنت شما میبینید افرادی که چنین ادعاهایی دارن، یادمون باشه ادعا کردن که کاری نداره که، اما واقعا آیا این ادعاشون درسته؟ آیا تحقیقی در این حوزه انجام شده که مثلا وسواس را در عرض دو جلسه بشه درمان کرد؟ نه چهار جلسه. یه آقایی مدعی تقریبا همه مشکلات روانشناختی در عرض چهار جلسه درمان میکنه، پول خیلی زیادی هم از مراجعانش میخواد. که من هر مراجعی که بهم میگه من چنین چیزی شنیدم چی کار کنم، میگم خیلی راحته، یا برو شما تو سایت های علمی بررسی بکن، اگه چنین چیزی شدنی خوب برو انجام بده، ایرادی نداره. اگرم نشده من عرض میکنم خدمت شما که اصلا چنین چیزی ممکن نیست، هیچ تحقیق و پژوهشی نداریم و تجربه حدودا 20 ساله من توی هیپنوتیز چنین چیزی رو نشون نداده. هیپنوتیز کمک کننده است، معجزه‌ای رخ نمیده. برخی از دوستان انتظارات عجیب غریب تری دارن از هیپنوتیز. مثلا خانمی پیام داده بود که ما خونمون رو دزد زده و من خیلی اورژانسی جلسه هیپنوتیز میخوام، به من کمک کنید دزد رو پیدا کنم. گفتم والله من نمیدونم چطوری باید هیپنوتیز چطوری میتونه دزد شما رو پیدا بکنه. معمولا این کارا رو ما شنیدیم رمال‌ها و فالگیرها اینا انجام میدن، از هیپنوتیز این کار بر نمیاد. پس خلاصش کنم این نکته را، نه هیپنوتیز میتونه معجزه آسا و سریع مشکل شما رو حل کنه، سریعتر از روش‌های درمانی دیگه حل میکنه. این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم، اما نه اینکه یکی دو جلسه، نه اینکه فکر کنیم من بیام در عرض چهار جلسه یه ماه یه هفته حل میشه. نه کارهای عجیب غریب میتونه هیپنوتیز بکنه. ببینید دوستان عزیز، برخی از مشکلات، اول از همه کسایی که چنین ادعاهایی میکنن دانش روانشناختی مطمئن باشید ندارن، تو زندگیشون تالا یه اختلال شخصیت ندیدن، بیماری های مزمن ندیدن، اختلالات وخیم روانشناختی ندیدن. من حتی به شوخی توی کلاس ها میگم که اگه یه نفر حتی از کنار یه کتاب آسیب شناسی روانی هم عبور کرده باشه، حتی نخونده باشه، یه بار تو زندگیش یه کتاب و جلدش رو دیده باشه، این حرفا رو نمیزنه، این ادعاها رو نمیکنه. این ادعاها فقط واسه افرادیه که دانش علمی ندارن. پس نه دنبال معجزه، نه دنبال درمان‌های خیلی کوتاه مدت اما اثر بخش هست. یه نکته خیلی مهم عرض کنم خدمتتون، برخی از افراد رو نباید اصلا براشون هیپنوتیز درمانی کرد. این میشه نکته بعدی. دوستانی پیام میدن یا تقاضا دارن آقا ما مشکلمون اینه، میخوایم بیان با هیپنوتیز مشکل ما رو حل کنید از همون جلسه اول. من عرض میکنم خدمتشون، ببینید فرایند هیپنوتیز درمانی اینطوری نیست. چند تا گام داره هیپنوتیز درمانی. یک، ما باید با کمک همدیگه ببینیم مشکلتون چیه. دو، شدت و علل مشکلتون رو بررسی بکنیم. سه، بیایم ببینیم چه روش ها، سه اینه که چه هدفی برای مشکلتون دارید. هدف یعنی چی؟ ما دو تا هدف کلی میتونیم داشته باشیم، تسکین و درمان. تسکین یعنی نشانه هم کاهش پیدا کنه، درمان یعنی این که مشکل من کاملا حل بشه، بازگشتش احتمالش کم باشه. مثال بزنم، ببینید شما سردرد فرض بگیرید دارید، اگه الان یه قرص استامینوفن بخوری سردردتون خوب میشه. آیا استامینوفن سردرد شما رو درمان کرد؟ نه. استامینوفن همینطور که از اسمش مشخصه مسکنه، تسکین داده مشکل شما رو. برخی از روش‌های روان درمانی هم مسکنن، تسکین میدن علائم شما رو. مثلا شما استراب دارید، با ریلکسیشن میتونید این کارو بکنید خیلی راحت، با یه سری تمرینات تنفس میتونید استرابتون رو کم کنید. اما آیا استراب شما درمان شده؟ نه، دوباره هفته بعد، ماه بعد، 6 ماه بعد اوت میکنه. من خیلی مراجعه داشتم مثلا مشکل پنیک داشته، فکر کرده حل شده، دوباره اومده، خب من میگم چون ریشه های مشکل شما حل نشده، به صورت ریشه‌ای مسئله‌تون حل نشده دوباره برگشته. خب پس این دوتا هدف گذاری رو از هم باید تفکیک کنیم. ما باید تو جلسه درمان اینو بررسی کنیم. پس یک، من مشکل شما رو بعد ببینم چیه، شدتش، نوع مشکل، چه مشکلات دیگه‌ای در کنارش هست. شاید شما فقط فکر میکنید همین یه مشکله، اما بعد بررسی میکنیم میبینیم چندین مشکل در کنار همه. دو، اینه که هدف گذاری بکنیم، مثلا شما دنبال چی هستید. اون وقت میریم سراغ سه، که با چه روش درمانی مشکل شما رو حل کنیم. یکیش هیپنوتیزم هم میتونیم کمک بگیریم. اما یه نکته را فراموش نکنید، برخی از مشکلات درمانی را که متاسفانه خیلی از همکار من هم نمیدونن متاسفانه، نباید براشون هیپنوتیزم استفاده کنیم، چون حالشون رو بدتر میکنه. خیلی نکته جالبیه. برخی از مراجعین رو من شنیدم میگن من نمیدونم چرا فلان تمرینی که میکنم استرابم بیشتر میشه. چرا؟ چون اون همکار من نمیدونه که فلان تمرین باعث افزایش استراب مراجع میشه به جای کاهشش. میگه عجیبه، من تمرین ریلکسیشن دادم برای آرام شدنش، این آدم بدتر مضطرب شد. یعنی اثر معکوس داره. خب اینها رو باید در موردش بررسی هایی انجام بدیم. اگه به این نتیجه رسیدیم که هیپنوتیزم درمانی برای حل مشکل شما مفید و مؤثره، اون وقت باید بریم سراغ این که شما چقدر استعداد هیپنوتیزم پذیری دارید. ببینید استعداد هیپنوتیزم پذیری آدم های مختلف با هم متفاوته، و چون متفاوته پس باید این رو هم بررسی بکنیم. برخی از دوستان انتظاراتی از هیپنوتیزم دارن که توی افرادی که استعداد هیپنوتیزم پذیری بالایی دارن رخ میده، که اونا کمتر از 10% افرادن. اونا خلسه های عمیق پیدا میکنن و ویژگی هاش متفاوته. اگه شما فیلم درست و علمی دیده باشید گاهی تو اینترنت درباره هیپنوتیزم، بیشتر در مورد همون کمتر از 10% که کارهای عجیب غریب تری میکنن. اما یادمون باشه ما باید بررسی کنیم آیا شما هم جزء اون 10% هستید که چنین انتظاری دارید یا نه. خب اون باید بررسی بشه. یه سری تست های عملی هست که توی جلسه گرفته میشه و با کمک اون تست ها مشخص میشه که آیا شما چنین استعدادی دارید یا نه. پس ببینید هدف گذاری ما هم بر اساس نوع استعداد هیپنوتیزم پذیری شما هم خواهد بود. پس عوامل متعددی هست برای اینکه روش درمانی شما رو تعیین کنه. اما یه نکته، یه درمانگر متبحر بهترین روش رو برای شما مطمئن باشید انتخاب میکنه. پس شما اجازه بدید که اون کمک بکنه به شما، اما نه اینکه برای شما مبهم باشه، براتون توضیح بده با کمک همدیگه بهترین راه رو برای حل مشکلتون انتخاب بکنید. یکی از دوستان من به من پیام داد که من یک خانومی رو که استراب امتحان داشت هیپنوتیزم کردم و وقتی هیپنوتیزمش کردم حالش خوب بود. بعد از اینکه از جلسه هیپنوتیزم خارج شد استرابش بیشتر شده بود و پدرش پیام داد به من که دختر من خیلی استرابش بالا رفته، به حدی که تیک پیدا کرده، پرش‌هایی انگار میکنه دستانش. این همون نکته‌ای که من عرض کردم خدمتتون. وقتی من آسیب شناسی روانی ندونم، سازمان شخصیت مرزی رو ندونم چیه، این که بعضی وقتا القاء آرامش به صورت مکانیکی باعث ایجاد آرامش نمیشه رو ندونم، چنین اتفاق میفته. نکته جالبتر ایشون به من گفتن این بود که گفتم خب من فردا دوباره گفتم خب بیارید دخترتون رو، دوباره دخترشون رو آوردن، دوباره گفت من توی جلسه با هیپنوتیزم کاری کردم دوباره آرامشش بیشتر بشه، خوب شد. اما دوباره شب که رفتن خونه نشانه ها برگشت. به همین دلیله که من عرض میکنم خدمتتون که حتما باید شما در انتخاب روش درمانی بدونید که داره چه اتفاقی میفته. مسائل بنیادین شخصیتی باید مورد بررسی قرار بگیره، مشکلات بررسی بشه و بعد روش هیپنوتیزم. و این مربوط میشه به نکته پایانی که میخوام خدمتون عرض بکنم. ببینید دوستان من، ما انسانهای ربات نیستیم. ما انسان‌ها مثل ماشین نیستیم که بخواد روش‌های مکانیکی رو یه ما جواب بده. اصلا این رو لطفاً همیشه تو ذهنتون داشته باشید. هر روش درمانی، هر کسی اینو گفت که گفت یک تکنیکی دارم، یه توصیه‌ای دارم برای همه جواب میده، شما مطمئن باشید این توصیه اشتباهه. ما آدم‌ها با هم متفاوتیم، ما مثل ماشین نیستیم. ببینید یه ماشین، همه ماشین‌های مثلا پژو اگه تسمه تایمشون پاره بشه با یه فرایندی باید عوض بشه، یه مشکل هم ایجاد میکنه، اما برای ما فرق میکنه. یه نفر در گذشتش یه تجاوزی رخ داده، تبعاتش متفاوته با کس دیگه که براش تجاوز رخ داده. یه نفر با یک اتفاق کوچیک 1000 تا آسیب دیده، یه نفر در گذشته 100 تا اتفاق بعد براش افتاده اون آسیب ها رو ندیده. پس روش های درمان مکانیکی برای ما انسان ها جواب نمیده. شما هم لطفاً دنبال اون روش های مکانیکی نباشید. این که من بیام شما رو هیپنوتیز بکنم، ببرمتون به اون خاطره گذشته، اصلا به فرض که این اتفاقات بیفته، خاطرتون رو پاک بکنم، بهش بگم خب مشکلتون حل شد، برید به سلامت، اصلا چنین چیزی شدنی نیست و مشکل شما هم حل نمیشه. ببینید جسم من و شما مثل کامپیوتر نیست که من برم فلان فولدر رو پاک بکنم و بگم که خب پاک شد دیگه، این ویروسی بود که تو کامپیوتر مغز شما بود، پاکش کردم تموم شد. اصلا چنین تصوری رو الان 100 سال علم روانشناسی فهمیده اشتباهه. من نمیدونم چرا، حالا دوستانی که روانشناس نیستن من میگم دانش ندارن، اما دوستان روانشناس من نمیدونم چرا خیلی هاشون این باور رو دارن. ببینید 100 سال پیش یه بیمار معروفی تو روانشناسی بوده به نام آنا او بوده. این بیمار را هیپنوتیزم می‌کرده فروید و بروئر. می‌دیدن اون روز حالش خوبه، دوباره هفته بعد حالش بد می‌شده. پس دوستان من فکر نکنید که با یک سری روش‌های مکانیکی میشه مشکلات رو حل کرد. باید با تکنیک‌های روش‌های، البته با کمک هیپنوتیزم، بشه روی مشکلات به صورت عمیق و درست کار کرد. ممنون که به صحبت‌های من گوش کردید. امیدوارم که این فایل صوتی تونسته باشه پاسخ سوالاتی که تو ذهنتون بوده احیاناً رو داده باشه. خدا نگهدارتون.